بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های ایتالیایی سه مراکشی را به تهم ترور بازداشت کردند. مقام های افغان ادعای طالبان مبنی بر قتل گروگان های آلمانی را رد کردند. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در عراق 5 شورشی کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به تازه ترین خبرها و گزارش ها تا این لحظه جلب میکنم. پلیس ایتالیا روز شنبه اعلام کرد سه مرد مراکشی از جمله یک امام مسجد را به خاطر دست داشتن در اقدامهای تروریستی بازداشت کردند. در بیانیه روز شنبه پلیس ضد ترور ایتالیا آمده است امام مسجد و دو تن از یارانش به دلیل اداره یک شبکه آموزشی در یک مسجد بازداشت شدند و حکم دستگیری نفر چهارم نیز در این رابطه صادر شده است. پلیس ایتالیا ادعا می‌کند متهمان با جذب افراد آنها آموزش می‌دادند که چگونه عملیات تروریستی انجام دهند. به گفته پلیس ایتالیا بخشی از این آموزش‌ها در رابطه با استفاده از سم و مواد منفجره بوده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دایر بر اینکه اعضای القاعده در مناطق قبیله‌ای پاکستان در نزدیکی افغانستان پناه گرفتند ابراز ناخرسندی کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
بخشی از گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که این هفته منتشر شد، حاکی از آن است که گروه‌های اسلامی ستیزه‌جو به ویژه القاعده، گروه منتسب به اسامه بن لادن، همچنان خطری جدی را متوجه ایالات متحده می‌کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود که از پیش ضبط شده بود گفت ارزیابی‌های اطلاعاتی که می‌گوید القاعده در مناطق قبیله‌ای پاکستان برای خود پایگاهی به دست آورده بسیار نگران کننده است. اما آقای بوش گفت به اعتقاد او پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به مبارزه با ستیزه‌جویان القاعده و طالبان متعهد است و از همین رو از حمایت آمریکا برخوردار خواهد بود. کاخ سفید اذعان دارد که توافقی که سپتامبر گذشته بین ژنرال مشرف و رهبران قبایل در پاکستان به عمل آمد نتیجه‌ای نداشته است. آقای بوش هم گفت که تجربه نشان داده رهبران قبایل فاقد اراده یا توانایی لازم برای کنترل منطقه هستند. آقای بوش گفت پرویز مشرف هم متوجه شده که آن توافق موفق نبوده یا اینکه خوب به اجرا در نیامده است، بنابراین در حال برداشتن گام‌های لازم برای اصلاح وضعیت است. آقای بوش گفت نیروهای ارتش پاکستان در جنگ با ستیزه‌جویان هستند و ارتش آمریکا از آنها حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما با متحدان خود همکاری می‌کنیم تا مانع از آن شویم که طالبان و القاعده در پاکستان یا هر جای دیگر برای خود جای امنی پیدا کنند. آقای بوش در تعطیلات پایان هفته در کمپ دیوید اقامت داشت و برای انجام برخی آزمایش‌های پزشکی معمول چند ساعتی زیر بیهوشی بود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با یک بحران سیاسی داخلی روبروست و در هفته‌های گذشته شهرهای پاکستان دستخوش موجی از خشونت بوده است. گفته می‌شود وزیرستان شمالی، منطقه‌ای از پاکستان که با افغانستان هم مرز است، پایگاهی برای فعالیت‌های طالبان و القاعده است و مقامات آمریکایی می‌گویند رهبران القاعده در این منطقه مخفی شدند. ایالات متحده دولت مشرف را زیر فشار گذاشته که برای مهار فعالیت‌های القاعده در مرز افغانستان اقدامات بیشتری به عمل آورد، ضمن اینکه احتمال حمله نیروهای آمریکایی به این منطقه را منتفی ندانسته است. اما وزارت خارجه پاکستان می‌گوید تنها نیروهای پاکستانی می‌توانند در خاک این کشور اقدام به عملیات ضد تروریستی کنند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. 25 شبه نظامی طالبان در افغانستان کشته شدند. پلیس افغانستان روز شنبه اعلام کرد به دنبال حمله شبه نظامیان به یک خودروی شخصی در غرب افغانستان 25 عضو طالبان و 4 مأمور امنیتی کشته شدند. این حمله دیر وقت روز شنبه در استان فرح روی داد. روز شنبه همچنین نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کردند آتش نیروها منجر به مرگ یک غیر نظامی و زخمی شدن 5 نفر شده است. مشخص نیست که این واقعه طی درگیری با شبه نظامیان صورت گرفته و یا در یک تمرین نظامی. گروه های امدادرسانی در افغانستان میگویند طی سال جاری عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو منجر به مرگ 230 غیر نظامی افغان شده است. مقام های ناتو میگویند با بررسی اقدام های خود در تلاشند از شمال تلفات غیر نظامی بکاهند. دولت افغان ادعاهای طالبان مبنی بر قتل دو گروگان آلمانی را رد کرد. شبه نظامیان طالبان روز شنبه اعلام کردند که به ضربه گلوله دو گروگان آلمانی را کشتند. این خبر پس از آن اعلام شد که مقام های افغان و آلمانی طی مدت تعیین شده توسط گروگانگیران به خواست آنها پاسخ ندادند. اما مقام های دولت افغان روز شنبه با رد ادعای طالبان اعلام کردند یکی از گروگان های آلمانی به دلیل سکته قلبی جان سپرده و دیگری ممکن است هنوز زنده باشد. دو مهندس آلمانی سه روز پیش در مناطق مرکزی افغانستان به گروگان گرفته شدند. طالبان اعلام کرده بود در صورتی که آلمان 3000 سرباز خود را از افغانستان خارج نکند، گروگان‌های آلمانی را خواهند کشت. طالبان همچنین خواهان آزادی تمام اعضای زندانی طالبان از زندان‌های افغانستان شده بود. پیشتر در روز شنبه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان التیماتوم طالبان برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان را رد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش هومن سیسان می‌شنوید.
نیروهای طالبان میگویند دو شهروند آلمانی را که از روز چهارشنبه گروگان گرفته بودند کشتند. قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان در گفتگوی تلفنی با رادیوی افغانستان آزاد این خبر را تایید کرد.
دو کس جرمنیان که به مجاهدین لقاز خود در ورز اوراندی در غزنی ولایت
و طالبان تقاضاهایی از دولت آلمان و افغانستان داشت تا نیروهای آلمانی خاک افغانستان را ترک کنند و دولت افغانستان زندانیان طالبان را آزاد کند. اگر آنها این درخواست‌ها را می‌پذیرفتند، ما گروگان‌ها را آزاد می‌کردیم. اما دولت آلمان اعلام کرد که نیروهایش را از افغانستان خارج نخواهد کرد و دولت افغانستان هم پاسخی به تقاضاهای طالبان نداد.
روز جمعه مارتین جیگر سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت اطلاعات متناقضی درباره آلمانی‌های ربوده شده توسط طالبان به دست می‌رسد. روز شنبه هم وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز خبر کشته شدن گروگان‌های آلمانی از جانب منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال وزارت امور خارجه آلمان گفته است ادعاهای سخنگوی طالبان مبنی بر کشته شدن گروگان‌ها را بسیار جدی می‌گیرد و پیگیر موضوع است. این در حالی است که نیروهای طالبان از شرایط 20 شهروند کره جنوبی که روز پنج شنبه در استان غزنه گروگان گرفته شدند خبری ندادند. این افراد که وابسته به یک کلیسای مسیحی بشارتی بودند در حالی که از قندهار به کابل مسافرت می‌کردند ربوده شدند. سلطان احمد بهین یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه افغانستان اذعان کرد که آدم ربایی روز پنج شنبه بزرگترین گروگانگیری توسط نیروهای طالبان به منظور مقابله با دولت افغانستان بوده است.
سفارت ما در کوریا برای 20 تن اتباعی کوریا بر اساس تقاضای یک مؤسسه کوریایی به نام Korean Foundation for World Aid یا بنیاد کوریا برای کمک‌های بین‌المللی ویزه صادر کرده بودند که از جمله 13 خانم هست و 7 مرد برای کمک برای شفاخانه لوسدستر قندهار.
در همین حال رومی هیون رئیس جمهوری کره جنوبی خواستار آزادی هرچه سریع‌تری این گروگان‌ها شده است. وی به خبرنگاران گفت دولتش هر کاری را که بتواند برای آزادی این افراد انجام خواهد داد.
چنان کنجران مأمورو کوبندره موسان کیوانل کیوناگو ایستمید. جمهوری شینسوکاگو
من از صمیم قلب آرزو می کنم که گروگان‌ها به سلامت به خانه بازگردند. دولت هر کاری را که بتواند برای آزادی و سلامت این افراد انجام می‌دهد. به من گفتند که افراد ربوده شده در افغانستان به طور داوطلبانه مردم کمک پزشکی می‌دادند. این گروگان‌ها بی‌گناهند و نباید ربوده می‌شدند. گروگانگیری‌ها باید به سرعت این شهروندان کره‌ای را آزاد کنند.
پیشتر وزیر امور خارجه کره جنوبی گفته بود دولتش برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده برای خروج نیروهای کره‌ای از افغانستان را تا پایان سال جاری به اجرا خواهد گذاشت. این سخنان پس از آن ابراز شد که نیروهای طالبان خواستار خروج نیروهای کره جنوبی از افغانستان شدند.
گزارش هومن سیسان را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9 و 10 دقیقه و 8 ثانیه شب به رادیو فردا گوش میکنید و ما یک خبر از عراق. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در عراق 5 شورشی کشته شدند. روز شنبه ارتش عراق اعلام کرد سربازان عراقی 5 شبه نظامی را در استان شرقی دیاله در نزدیکی مرز ایران به قتل رساندند. به گفته مقام‌های افغان 46 مظنون نیز در این عملیات بازداشت شدند. روز شنبه همچنین انفجار یک مینیبوس در یک محله شینشین بغداد منجر به مرگ 5 نفر شد. به گفته پلیس بغداد 11 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. در این روز ارتش آمریکا اعلام کرد جمعه شب طی یک حمله هوایی به شهر حسینیه در شمال بغداد 6 شورشی کشته و 5 تن زخمی شدند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است حملات هوایی پس از آن آغاز شد که مردان مسلح شروع به تیراندازی به سوی نیروهای آمریکایی کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به مسئولان بنیاد گوگنهایم نسبت به پایمال شدن و نقض حقوق کارگران ساختمانی شعبه موزه گوگنهایم در ابوظبی هشدار داده است. بزرگترین شعبه موزه گوگنهایم در جهان به همراه 3 موزه دیگر از جمله موزه لوف قرار است در یک مجموعه بزرگ فرهنگی در ابوظبی در سال 2011 افتتاح شود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
قرار است بنیاد گوگنهایم، بزرگترین شعبه موزه گوگنهایم در جهان را در 4 سال آینده سال 2011 در ابوظبی افتتاح کند. این موزه بخشی از یک مجموعه بزرگ فرهنگی در امارات متحده عربی خواهد بود که 3 موزه دیگر از جمله شعبه موزه مشهور لوور پاریس را در خود جای خواهد داد. در همین رابطه سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از اعضای هیئت امنای بنیاد گوگنهایم خواسته است رسما و به طور علنی اعلام کنند که قوانین و مقررات بین‌المللی کار در رابطه با حقوق کارگران و کارکنان موزه ابوظبی تضمین و رعایت خواهند کرد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر در گزارش مشروحی که در نوامبر سال گذشته منتشر کرده شواهد و مدارکی را ارائه داده است که نشان می‌دهد حقوق کارگران مهاجر در امارات متحده عربی به صورت گسترده‌ای نقض می شود. همچنین در این گزارش آمده است که کارفرمایان محلی پاسپورت و مدارک کارگران را مصادره می کنند و حقوق و مزایای کارگران را نیز پرداخت نمی کنند. ضمناً این کارفرمایان در مقابل نهادهای مسئول دولتی امارات متحده عربی در رابطه با نپرداختن دستمزد و حقوق کارگران پاسخگو نیستند. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید دولت امارات متحده عربی همچنین از حق کارگران در رابطه با سازمان دادن تشکلی برای بستن قرارداد و یا برگزاری اعتصاب حمایت نمی‌کند. در همین رابطه این نهاد بین‌المللی حقوق بشر از مسئولان بنیاد گوگنهایم خواسته است از طرف‌های شریک خود در امور ساختن موزه گوگنهایم در ابوظبی بخواهند که دستمزد کارگران می‌بایست پرداخت شود و کارفرمایان مدارک و پاسپورت کارگران را مصادره نکنند. ضمناً از مسئولان بنیاد گوگنهایم خواسته شده تا از گرفتن غیرقانونی پول برای استخدام و همچنین گرفتن مخارج صدور ویزا از کارگران ساختمان موزه گوگنهایم توسط دلالان در امارات متحده عربی جلوگیری به عمل آورند. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید بنیاد گوگنهایم جلودار اشاعه و گسترش موزه در سراسر جهان است و به همین دلیل بنیاد نبایست در رابطه با حمایت از حقوق کارگران از خود تردید و تعلل نشان دهد.
گزارش الهیه هیکس را شنیدید. حمله شورشیان در کشمیر منجر به زخمی شدن 11 نفر شد. پلیس کشمیر هند روز شنبه اعلام کرد شورشیان در این منطقه با پرتاب نارنجک به سوی زائران هندو 11 نفر را زخمی کردند. این حمله در شهر پهالگام که در مسیر زائران هندو به سوی معبد آمرناس صورت گرفت. روز سه‌شنبه نیز در حمله مشابهی به زائران هندو در این منطقه 16 نفر زخمی شدند. یکی از این افراد به دلیل جراحات وارده جان سپرد. بکنون بمانند همیشه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان که در توسط محمد زرقامی تهیه شده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
درود به همه شنونده های برنامه نگاه تازه، هم شنونده های ثابت برنامه و همونایی که به تازگی برنامه ما رو دنبال میکنن. امشب تو این شبا و روزای گرمی که داریم ثانیه به ثانیهش رو دوره میکنیم، سفری داریم به خنک‌های سالن‌های تاریک سینمای ایران. از ستاره بازی تا ستاره سازی، از روی جلد و پشت جلد رنگین نامه‌ها تا پوسترهای عریض و طویلی که جوونی رو معنا میدن، از ستاره بازی تا ستاره سازی، از ستاره سازی تا ستاره بازی. دنیای ستاره‌های سینما دنیای پرزرق و برق، عجیب و به ظاهر پر رمز و رازه. خیلی ها وقتی جوونن دوست دارن جای یکی از همین ستاره‌های سینمایی باشن. به خاطر همین گاهی اوقات همزادپنداری تنها راه چاره برای رسیدن به ستاره هاست. سینمای ایران تقریبا از همون آغاز با حضور چهره‌های سرشناس تئاتر استارت زد، ولی تقریبا از دهه 30 اولین ستارگان سینمای ایران ظهور کردند. ستاره هایی که تا همین امروز هم با عبور از چند نسل همچنان اسم و رسمشون باقی مونده، از فردین بگیرین و بیاین تا برسین به بهروز وسوقی و سعید راد، از آذر شیوا تا پوری بنایی و فروزان. با انقلاب اسلامی توی ایران به ظاهر ستاره ها سوختن، اما خاطره اونا با نسل منقطع از گذشته رشد کرد و جون گرفت. سینمای انقلاب اسلامی قرار بود سینمایی ستاره گریز باشه، کما اینکه این اتفاق به نوعی افتاد. اما همینجا صبر کنید، از اینجا به بعد قصه رو با تمام زوایای اجتماعیش بذارین ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم تقاطع، یکی از فیلمای پرستاره سینمای ایران که چندان هم به استفاده از ستاره ها معتقد نیست، روایت.
دوره اولیه رشد گلخانه‌ای و رشد حمایتی بود. تو اون دوره طبعا نقش ستاره ها نقش تعیین کننده ای نبود. توی اواسط دهه 60 و نیمه اول دهه 70 ما شاهد یک جور سینمایی بودیم که این سینما رونقش رو از طریق سینماهای کوچیک تماشاگر پسند می‌گرفت و خود اون باعث شد که یک دفعه یک جور رونق کاذب به وجود اومد در استفاده از ستاره‌ها و اون دهه یک جور بیشتر ستاره سالاری در سینما بود. بعد از اون دهه به دلیل شرایط اقتصادی پیش اومده، مشکلاتی رو که سینما پیدا کرد، خیلی ارتباطش رو با مخاطب آرام آرام کم شد به دلایل عدیده. اون نقشی هم که ستاره ها توی دهه قبل داشتن از دست دادن و بیشتر سینما تو دو محور، یعنی تهیه کننده سالاری و وجهی رو که توی بخش سینمای مستقل و یه خود متفکر همچنان در اختیار کارگردان ها بود.
به هر حال روایت‌های گوناگونی از ستاره سازی در بعد از انقلاب توی سینمای ایران وجود داره. هانیه توسلی برای اونایی که سینمای ایران رو دنبال می‌کنن چهره آشناییه. اون که تو فیلمای خوبی مثل زمان می‌ایستد، عصر جمعه، شبای روشن و یک شب به ایفای نقش پرداخته، ستاره سازی توی سینما رو اتفاق مثبتی می‌دونه. اتفاقی که هیچ کس تعیین کننده اون نیست، اتفاقی که بیشتر به موج شبیه.
همیشه زیبایی، همیشه دمون بودن برای سینما جذابه. کلا سینمای عامه پسند به ستاره نیاز داره. ستاره ویژگی بارزش زیباییه. حالا زیبایی به معنی جذابیت میتونه خیلی هم زیبا نباشه، ولی یک آنی داشته باشه که جذاب باشه. بازیگری فرق میکنه. بازیگری میتونه دلش و دیشش تئاتره. توانایی بازیگر برای خلاقیت، تجسم بدن و بیانش و هنرش برای خلق کردن. ما خیلی بازیگرای زیادی الان تو سینمای ایران داریم که ستاره نیستن به معنا، و ولی خب بازیگرن و تواناییشون هم همه میدونن.
همه ستارگان سینما متهمند، اعتراف میکنن، مبالغه میکنن.
ستاره ها از دهه 70 یه بار دیگه به سینمای ایران برگشتن. روایتی هم هست که بازگشت اونا رو به اواسط دهه 60 نسبت میده. اما عروس ساخته بهروز افخمی اولین فیلم بعد از انقلاب که ستاره سازی رو با تکیه بر اصول شناخته شده اون باب کرد. اساسنامه این اصول پیش مخاطبای سینماست. چرا ستاره های فیلمو جذاب میکنن؟ جذابیت اونا چیه؟ تیما دانشجوی امروز فیلمسازی و طرفدار پر و پا قرص دیروز ستاره های سینما.
اون موقع خیلی عام نگاه میکردم. ستاره برای من کسی بود که یه بازیگر خیلی خیلی خوشتیپ، خیلی محبوب، محبوب تقریبا همه مردم. اصلا برای مهم نبود خوب بازی کنه یا خوب بازی نکنه، دیالوگشو خوب ادا بکنه یا خوب ادا نکنه. نه، اصلا برای من این مهم نبود. برای من مهم این بود که خب این بازیگر من که ستاره است الان چه لباسی پوشیده، مدل موش چجوریه. اون موقع این برای من مهم بود.
به اعتقاد خیلی ها بعد از انقلابه که بین ستاره و بازیگر مرز و محدوده‌ای تعریف میشه. اینجا به سراغ مهمونای برنامه میریم و اول ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم‌های مرد بارانی و نان عشق موتور هزار، پارامترهای ستاره شدن رو بررسی میکنه.
ستاره عموما توی سینمای تجارتی کسی هستش که فیلم بر محور اون میچرخه. بنابراین ستاره عموما کسیه که تهیه کننده بر مبنای اون یک سفارشی رو میگیره و این سفارش رو به فیلمنامه نویس، به کارگردان، به بقیه عوامل میده که بتونن بر محور اون آدمی که اون نقش ستاره رو اونجا داره یک فیلم رو بسازن. اما قطعا یک بازیگر کاملا خلاف اینه، یعنی یک بازیگر انتخاب میشه برای اینکه یک نقش رو که بهش میخوره و میتونه اون از پسش بر میاد و کارگردان میتونه خوب اون رو هدایت بکنه رو در یک فیلم ایفا بکنه.
خب یه مقدار روی حرفای آقای داوودی فکر کنیم، بعد بشنویم تجربه هانیه توسلی رو از حضور در کنار ستارگان و بازیگران.
آفس دیگه سحرم، آفس دیگه سحرم، دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسروی شیرین آمد.
اسم کافه ستاره، کافه ستاره سامان مقدم، با خانم رویا تیموریان همبازی بودم چند تا سکانس مشترک داشتیم. ایشون یکی از آدمایی هستن که شاید ویژگی‌های ستاره شدن رو ندارن، ولی خانم تیموریان ممکنه ستاره نباشن، ولی به نظر من بازیگر فوق‌العاده‌ایه. یعنی توی کافه ستاره انقدر خوب بازی کرده که واقعا حیرت انگیز بازیشون. ولی خب مثلا من شاید با بعضی از دوستانم همبازی شدم که همین ویژگی ستاره بودن رو داشتن، اولین یا دومین فیلمشون بوده و خیلی به کمک کارگردان نیاز داشتن برای اینکه بتونن درست دیالوگ بگن یا هر چی. ولی بازم به هر حال بعد از چند تا فیلم که بازی میکنم یه جوری در واقع زیبایی ظاهر یک موقعیتی براشون ایجاد میکنه که از خود سینما بازیگری یاد بگیرن.
نگاهی به گذشته بد نیست. ما هنوزم گاهی فیلمی از هنرپیشه‌های قدیمی سینمای ایران و ستارگان دیروز این سینما رو تماشا می‌کنیم و البته این کار رو با ولای هرچه تمام‌تر هم انجام می‌دیم. اما این روزا بعضیا توی ایران از کلمه ستاره زدگی استفاده می‌کنن. چند تا از جوانایی که امشب تو برنامه نگاه تازه حضور دارن از زوایای گوناگون نگاهی به ستاره سازی توی سینمای ایران انداختن. مثلا یکی می‌خواد از این مفهوم کلیشه زدایی کنه و یکی از فرهنگ پشت این قضیه میگه. اما بیشتر رو از زبون ایمان، سحر، پوریا و تیما بشنویم.
کسی که بازیگر رو انتخاب میکنه برای اینکه بره یه فیلمو ببینه در واقع مخاطب عام سینماست و کسیه که لایه‌های رویتر سینما رو نگاه میکنه. اما کسی که به هوای کارگردان یا حتی کسی که به هوای داستانی که فیلم از اون اقتباس شده مثلا فیلم گرداب رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه صادق هدایت اون داستان نوشته، پس اینکه صادق هدایت میتونه یه ستاره باشه برای اون فیلم. در واقع ستاره رو میشه یک اشکالی تعریف کرد که مخاطب رو جذب میکنه و هر کدوم اینا میتونه باشه.
ستاره ها زاییده فکر یه سری آدم هایی هستن که شاید بیشتر به گیشه فکر میکنن. یک بافتی از جامعه سینمایی هست که تقریبا میشه گفت نقش یه جور بازاریابی رو واسه سینما میکنن، نقش جذب گیشه رو میکنن و خب این آدم ها احتیاج دارن که برای به دست آوردن شاید پول های خیلی بیشتری این ستاره سازی ها رو انجام بدن. برای همین این اطلاق لقب ستاره به یه سری آدم هایی صرفا بیانگر کیفیت هنری اون آدم ها نیست، ولی خب شاید مردم هم از این بعدشون نمیاد. خود جوان ها شاید به همچین چیزی کمک میکنن، شاید جوان ها دوست دارن که یک آدمی براشون خیلی حالت مطلق و خاص داشته باشه. ولی من میگم احساس میکنم یه فرهنگ بازاریابی یا شاید گیشه جذب گیشه به یه همچین اتفاقی رو ایجاد میکنه.
الان جامعه سینمای ما به اینجای کشیده شده که بر فرض مثلا اگر 10 تا فیلم تو سینما ایران ساخته میشه، وقتی اون 10 تا فیلم شما 7 تاشو مثلا میبینی امین حیدری بازی میکنه، دیگه نمیری به خاطر امین حیدری فیلمو ببینی. یه مقدار الان بازیگر تو ایران کم رنگ تر شده.
ستاره به نظر من حرف اول و آخر رو میزنه برای قشر عام. فیلمایی که حالا ستاره توش مثلا تو اون فیلم بازی نکنه اصلا فروش چندانی هم نداره اون فیلم، ولی فیلمی باشه که حتی یه ستاره باشه که تازه وارد شده باشه، همون حالا اون معیارهایی که مردم دوست دارن داشته باشه، استقبالشون بیشتر به اون فیلمه. اگر ستاره نباشن به نظر من سینمای ایران هم چون دید مردم هنوز در حد همون ستاره و همون فیلمهای گیشه‌ایه کاملا سینمای ایران بسته میشه.
تو این سالا هر ستاره‌ای که توی سینمای ایران متولد شده عمرش چندان با دووم نبوده. ستاره ها اومدن یکی پس از دیگری سوسو زدن و صحنه رو به ستاره دیگه ای سپردن. اما یه اتفاق مبهم این میون افتاده. ستاره های سینمای قبل از انقلاب همچنان بازارشون داغ و پر رونقه. ظهور و افول زودرس ستاره ها رو بذارین پهلوی انتقادی که معمولا از اونا میشه. انتقادی که میگه اونها ناگهان روی پرده سینما ظاهر میشن و پشتوانه چندان محکمی ندارن. ابوالحسن داوودی از کارگردانان منتقد سیستم ستاره سازی.
سینمای ما به دلیل اقتصاد ضعیفی که داره و به دلیل یک جریان تاجرانه و منفعت طلبانه ای که صرفا از جهت اقتصادی در سینمای ایران حضور دارند و اینها به پیش بردن اون سینمای خورده پا و بازاری خودشون فکر میکنند، اونها طبعا سعی میکنند پا جای پای نقاط امن بگذارند. ما تو سینمای قبل از انقلاب هم فیلم فارسی رو به همین شکل داشتیم، یعنی اونها هم تیپ های خاصی رو روی آدم های خاص که امتحان خودشون رو پس داده بود دائما تکرار میکردن و به همین دلیل هم بود که اون سینما روز به روز بیشتر رو به زوال و رو به کوچیک شدن و حقیر شدن.
مثل اینکه آش ستاره سازی تو سینمای ایران به حدی شوره که مخاطبای جدی سینما رو هم آزرده خاطر کرده.
خیلی هاشون هم تئاتری نیستن. یه شبه اومدن سوپر استار سینما شدن به خاطر اینکه مثلا چه میدونم چشم قشنگ دارن، موی قشنگ دارن، ابروی قشنگ دارن. الفبای بازیگری رو بلد نیستن. چرا مثلا آقای پرستویی رو میدونی بگی سوپر استار بری کارش رو دنبال کنی؟ ولی خیلی ها نه.
به خاطر اینکه اونها با کارگردان‌های خوبی بازی می‌کنن، به خاطر اینکه فیلمنامه‌های خوبی به دست اونها میرسه، یعنی دقیقا میشه که به اونها فرصت‌های بهتری داده میشه و اونها میتونن همچنان بدرخشن. اما شاید بعد از یه مدتی می‌بینین که خب به خاطر شاید همون افول کیفیت هنری خود اون بازیگر یا به خاطر نرسیدن فیلمنامه‌های خوب، به خاطر مهیا نشدن یک فضای مناسب، به خاطر بروز استعدادهای اون بازیگر دیگه این اتفاق نمی‌افته، دیگه اون همچنان جذاب و مثلا عامه‌پسند و ستاره باقی نمی‌مونه. این دقیقاً به خاطر همین نکته ای که به ما نشون میده که لقب ستاره یک آدم رو جاودان نمی کنه. یک ستاره همیشه مطلق نیست. ولی خب من احساس میکنم چیزی که خیلی موثره تو دوام یک ستاره ویژگی ظاهری یا تیپی که اون آدم به شخصه نیست، به خاطر دقیقاً رو آوردن یک سری موقعیت خاص واسه اون آدم.
خب این انتقادا همه قابل قبول، ولی نباید یادمون بره که ایران هالیوود نیست و اندکی هم از ملاحظات هانیه توسلی هنرپیشه سینمای ایران.
خیلی ستاره ها با سینمای هالیوود متفاوتن. اینجا بستگی به همون جریان در همون روند فیلمسازیه و بازیگران منتظرن چون که بهشون پیشنهاد بشه و میرن بازی میکنن. خیلی نیروی مستقلی نیستن از سینما که خودشون بخوان تصمیم بگیرن یا خودشون یه سرده. در واقع همش یک شرایطه، خود سینما و بازیگران و حالا ستاره ها.
از ستاره بازی تا ستاره سازی، از ستاره سازی تا ستاره بازی، تلخی های هم وجود داره. هانیه گوشه ای از این تلخی ها رو برامون روایت میکنه.
کلا یه حرفه خیلی ناامنه و به نظرم آدم ها، یعنی حالا بچه هایی که بازی میکنن به بازی یعنی علاقه دارن یا علاقه بازیگرن، به هر حال یک عمری داره، مخصوصا کسانی که ستاره هنین به دلیل ظاهر زیباشون و به دلیل جذابیت هاشون الان دارن بازی میکنن. انتخاب درست خیلی مهمه. مثلا در مورد آقای گورارد مثلا میتونست الانم حضور خیلی خیلی خوبی داشته باشه، یعنی فیلم نرگسش واقعا فوق العاده بود. انتخابای غلط هم بعضی وقتا که انتخاب غلط همیشه ایران کننده در نهایت یک چیزیه که یک اوجی داره و هر اوجی فرودی داره.
با ما با شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شباتون پر از ستاره، اما ستاره های واقعا.
ستاره امشب کسی ندیده مگر ستاره کجا دمیده، من آرمیده رنگش پریده ابر سیاه رو به سر کشیده،
برنامه نگاه تازه را شنیدید. این برنامه ساعت 1 بامداد یکشنبه